بگم که یک تشابه فرهنگی و رفتاری هم وجود داره. ما یک مرز عاطفی داریم که من اولین بار مطرح کردم، یه مرز عاطفی داریم از کوههای اورال شروع میشه میاد تا همین فلسطین اشغالی که ساحل لوانت میره مصر تا جبل طارق. این مرز عاطفی شرق و غربه. لیلی مجنونمان رو اگر تونس هم بخونن میفهمن، لذت میبرن، ولی تریستان و ایزولد اونا رو، رومئو و جولیت رو، ما اون لذت نمیبریم، ولی تو کشورهای خودشون میفهمن ها. ما از لیلی مجنونمان خودمون خوشمون میاد، اون از رومئو و جولیت خودشون، ولی که یک مرز عاطفی هست. حالا این چرا این دیگه باز میرید یه بحث بزرگ که
تی استثناءاتی هم داریم. مثلا اگه همین شاهنامه رو نگاه کنیم، خیلی از جمله مرحوم مهرداد بهار در رابطه با داستان رستم و سهراب گفتن این اصلا نمیتونه ایرانی باشه به خاطر برخی از ویژگی هایی که این داستان داره، یه جنبه های تراژیکی که داره به اون نمایشنامه های یونانی نزدیکتر هستش. آیا این نمیتونه ناشی از همون ارتباطات و نفوذ در واقع فرهنگ یونان به ایران باشه؟ مبارد یک نمونه
البته این نظر من با شادروان بهار زیستم، زندگی کردم، با هم دوست صمیمی بودیم، اغلب شبا هم دیگه میدیدیم، صحبت میکردیم. همیشه من مخالف یک چیز بودم، این برداشت مهرداد بهار، شاید برداشت درست من نمیگم، من مخالف بودم این برداشت مهرداد بهار که بیشتر اساطیر ما مثلا از بین نهر اومدن، حتی نوروزمون میگه نوروزمون از بین نهر اومده، ولی ما بیشتر فرهنگمون از طرف سیستان و بلوچستان و خوارزم و آسیای مرکزی میاد و همون هم هست که اشتباه میشه گاهی میگیم آریایی ها از اونجا اومدن که اون باز یه بحث مستقله. نه، من فکر میکنم که ما هرگز نتونستیم با یونان و روم اون ارتباط صمیمی رو برقرار کنیم، هرگز نه. ولی میگم با عرب ها تونستیم، با قبطی ها تونستیم. بهترین نمونش آمدن اسلام ایران بود، هزار سال طول نکشید، 10 سال، همون ملت.
این در واقع میشه گفتش که فرهنگ یونانی رو ایرانی ها رقیب خودش رو بیتونستن روی حساب،
اصلا نمیتونست بپذیره. شما برید در تخت جمشید، تمام هنر دوره ایران باستان، خامنشی، ساسانی، اشکانی، یک انسان برهنه نمیبینید. شما یک مرد برهنه نمیبینید، یک آسیب کوتاه نمیبینید، یک اخلاق بومی اینجا با ما سازگاره این. شما یک سر ایرانی رو در ایران باستان برهنه نمیبینید، ولی یک رومی رو، یک یونانی رو میبینید. خب اونا با همدیگه بهتر کنار میان، ما با همدیگه بهتر کنار میان. این بحثیه که خیلی انسان برای که ممکنه که برای شنونده ها ایجاد یک نوع سوء تفاهم بکنه، باید خیلی مفصل دربارش صحبت کرد. ولی علل اصول من میگم که ما یک مرز عاطفی داریم از کوههای اورال. حالا چرا اینجور شده؟ اون باز میده تا جبل تاریخ و مثل دو ملتیم، با اینکه ما هندو اروپاییم، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی بهتر میتونیم، پدرانمون هم دیگر میفهمیدن در زمان داریوش، یک ایرانی زمان داریوش یک یونانی رو میفهمیده، ولی این مرز عاطفی چه کرده که ما قبطی و حبشی و لیبیایی رو بهتر باش لیلی مجنونای همدیگره میفهمیم؟ با چین هم نتونستیم اتفاقا قرار بدیم.
اما میخوام گریزی بزنم به یک سری دیگه از فعالیت های شما که در زمینه نوشتن رمان و داستان کوتاه است. چی شد که به سمت نوشتن رمان و داستان کوتاه رفتین و حتی من دیدم که یکی از رماناتون رو به عنوان بهترین کار خودتون در میان مجموعه تمام کاراتون خطاب کردین که برای من خیلی جالب بود به عنوان فردی که انقدر در تاریخ غور کرده، اما یکی از رمان ها رو شما به عنوان بهترین کارتون
سیمرغ
حساب کردین. میشه در این رابطه توضیح بدین که از کی فعالیت های ادبی؟
سوالش با سوال بسیار بدی بود، چون من الانم خودم رو یک قصه نویس و رمان نویس میدونم تا ایران شناس، علاقه درونی ما، یعنی پس چطور شد به اون رو بردم؟ ولی من 16 ساله بودم قصه می نویسم، در مطبوعات چاپ بکردم و همینجور همیشه علاقه داشتم. الان 3 یا 4 رمان دارم، 3 مجموع قصه دارم و در رمان و قصه هم دید خاص خودم دارم. همون سیمور رو من فکر کنم که یکی از کارهای نابغ داستانی در ایرانه، با اینکه خیلی کوتاهه، 4 روزه نوشته شده در یک بحرانی. یک رمانی دارم مثل دشنه و سیب گم شده 11 ساعت طول میشه این رمان، 30 سال تاریخ ایرانه و روزهای انقلاب توشه، بحرانهای روزهای انقلاب توشه، دشنه و سیب گم شده. رمان دارم به اسم لاهوت، رمان دارم به اسم مارمولک هم قصه میکنن، رمان تاریخیه. تاریخ ایران همیشه رسم بودی که شاهان یه مقدار خواهر و دختر 9 سال و 8 سال هم داشته باشن ولی هدیه کردن. این بی‌انصافا با کالیجار حاکم گرگان تبرستان دختر 9 سالشو هدیه میکنه به سلطان مسعود غزنوی. این واقعیت تاریخ بیهقی میزه. من این واقعیتی که خوندم تنم که لرزید، یه مرتبه تصور کردم که خب یه تا مورخ این از گرگان را میفته با شطور تو کجاوه میره به غزنین، تو راهی کدوم کوها نگاه میکنه؟ چند بار یاد مادرش میفته، یاد خواهرش میفته، یاد کوچه های گرگان و جنگل ها و کوها میفته. چی کار میکنه؟ تکلیفش چی میشه؟ به کجا داره میره؟ اصلا میدونه کجا میره؟ میدونه پیش کی میره؟ زبانش میدونه؟ نمیدونه؟ خب این یک چیزی بود برای نوشتن. من پارسال بود کانادا بودم، شروع کردم اونجا نوشتن تا آمدم ایران تموم شد. اصلا اونجا در اون کانادا چاپ میشد، مسلسل چاپ میشد و الان دست ناشره و انشالله بزرگی در میاد. مامولک هم غصه میخورم.
دستاوردهای مهم دکتر پرویز رجبی میتوان به دو مجموعه مفصل هزاره های گم شده که در باب تاریخ ایران باستانه و صده های گم شده که مربوط میشه به تاریخ ایران پس از اسلام اشاره کرد و ادامه گفتگو با دکتر پرویز رجبی.
وقتی کارهای شما رو میخونم این احساس رو دارم که در بسیار مواقع شما خیلی با احتیاط جلو میرین، یعنی با توجه به روایت‌های بسیار گوناگونی که در مورد یک مسئله موجود است سعی میکنین که زوایای مختلف رو در نظر بگیرین و این قضیه رو به خواننده تلقین نکنین که حتما به حقیقت مشخصی رسیدین. من در کتاب شما مثلا در رابطه با زرتشتی بودن یا نبودن هخامنشی‌ها مثلا اینو دیدم، در رابطه با حتی مهاجرت یا سکونت آریایی‌ها، اینکه آریایی‌ها بنا به قول معروف آیا مهاجرت کردن از اون سرزمین سیبیری اومدن ایران یا اینکه قبلا مدت‌ها قبل تو همون سرزمینی که ما امروز ایران مینامیم بودن و از این قبیل. حالا سوال من این هستش که آیا اصلا میتونیم به صورت کلی اینو مطرح کنیم که تاریخ اصولاً حقیقت نیست بلکه مجموعه از روایت‌های گوناگونه و اینو میتونیم در مورد مسائل دیگه‌ای هم تسری بدیم؟ حتی این طبقه بندی که ما امروز داریم از سلسله‌های پادشاهی ایران مثل همین هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، اینها تا مدت‌ها به این فرم مطرح نبوده. یعنی ما مثلا شاهنامه فردوسی رو که نگاه می‌کنیم مثلا سلسله به نام هخامنشی درش موجود نیست یا در مورد اشکانیان که اصلا خیلی کوتاه گفته. پس آیا ما میتونیم بگیم که اصولاً تاریخ به خاطر ویژگی‌هایی که داره اصلا به گونه‌ای هستش که ما نمیتونیم صحبت از یک حقیقت مطلق بکنیم؟ حالا کاری مورخ پس اینجا چی میشه اگر این رو تا حدودی
سعی میکنم که تفکیک کنم، به تفکیک چند تا مشخصه پیدا کنم برای سوال شما و جوابش بدم. ببینید، اولا حقیقت بودن تاریخ نبودن نه کار منه، نه کار شماست، نه کار کسی مورخ دیگه. این روز زمان رو خودشون میده که ما به چه حقیقتی رسیدیم، به چه نرسیدیم. ما اگر به حقیقتی رسیدیم و اثبات شده که به حقیقت رسیدیم، اینجا که دیگه میشه انکار کرد که. اونجا ما در بیستون نگاره میبینیم از داریوش و نه شاه دروغین به اصطلاح اون، زیرش اثباتشون رو نوشته، تاریخش نوشته، جریان نوشته. از نظر علمی میدونیم که این کتیبه و این نگاره در 2500 سال پیش تهیه شده دیگه، حقیقتی مکتوم نمونده برای ما، اون حقیقته. اما در همین حقیقت یک چیزی میشه قابل تردید باشه، مثلا اونجایی که میگه نه شاه دروغین، این رو خب داریوش میگه، من چی میگم؟ من ممکنه بگم که این از دید داریوش دروغین بوده ولی از دید من دروغین نیست، برم دنبال اثبات این که کدام دروغینه کدام دروغین نیست. اینها ببینید اینجاست که حقیقت و ناحقیقت یک کمی گم میشه و بایستی به مرور بهش نزدیک بشیم، ولی چرا حقایق بود سفت و سخت وجود داره.
من ببخشید من اینو وسط صحبت شما این نکته رو میگم، در این که مثلا فردی به نام داریوش موجود بوده که شکی نیست،
نه.
اما در این که ایشون مثلا جز سلسله هخامنشی بوده یا نه، چون اصلا در مورد خود سلسله به نام هخامنشی تا این اواخر اصلا صحبتی نبود، یعنی کوروش مطرح بود ولی نه به عنوان مثلا مؤسس هخامنشی. اینو فکر کنم شما
نه.
بهتر
کجا کوروش مطرح بوده؟ در این حوزه فرهنگی ایران یا منظور یونانه؟ اگر یونانه که همش مطرح بودن، در ایرانی که اصلا نمیشناختیم،
همون به عنوان مؤسس هخامنشی
نمیشناختیم.
درست همینو منظورم.
ما ببینید من اون هفته پیش هم صحبت کردیم که چطور شده که ایرانی ها به تاریخ نپرداختن و غربی ها پرداختن و اون چی که ما داریم بیشتر از زبان غربی هاست. من عرض کردم که در یک فرصت مناسبی باید به این چگونگی قضیه پرداخته بشه که آیا با کراهت داریم از نوشتن تاریخ ناتوانیم؟ چه شده که تاریخ ما رو ما فرض کنیم که تا 60 سال پیش، تا 100 سال پیش، حالا اونم تاریخ دقیقش میشه گفت، تا 100 سال پیش اصلا تاریخ هخامنشیان نمیشناختیم، یا به قول فردوسی که از اشکانیان چیزی نشیده ندیده در تاریخ خدای‌نامه اینا، یه مرتبه ضعف اروپایی ها برای ما پیدا میکنن و ما علاقمند به تاریخ میشیم. بینا باید پرداخته بشه، واقعا نکته های مهمیه، حتی برای دانشجوهای ما مهمه که بدونن که چرا اینجوریه. اما در موقع تاریخ نوشتن همیشه من خب به همسرم که یاور منه در نوشتن همیشه میگم، به شوخی میگم، میگم هیچ مورخی ننشسته پشت پنجره‌ای که این حوادث تاریخی پشت پنجره اتفاق افتاده، این دست زده زیر چونش، این نگاه کرده که داروش اومد و داروش رفت و این شاهان و دروغین. ما سعی میکنیم که از اون سه منبعی که عرض کردن دفت منابع کتبی خود شاهان، دستاوردهای باستانشناسی و نوشتهای یونانیان و رومیها بقایق برسیم. این خیلی مشروطه. ببینید من میشه به خانم میگم که همین که بیام ننشستیم، میگم که در هزارهای گمشتن نوشتم، ما گاهی وقتا از شاخ شکسته بزی بر سفال شکسته میخوایم به نتیجه برسیم و راه دیگه هم نداریم. اینجا یک پرانتزی باز کنم یا یک پانویسی باز کنم برای گفتم که شاید برای خواننده هم جالب باشه و برای بسیاری از دانشمندان تاریخ ایران هم جالب باشه. در اروپا یک روایتی هست، داستان اساطیری هست که اروپا اسب تک شاخ داشته و از این شاخ اینو میساییدن، گرد میکردن، انواع داروها رو میساختن. امروز اکثر داروخانه های غربی مخصوصا در آلمان عکس یک اسب تکشاخ دارن یا معمولا یک جور داروها رو وصف میکنن به این اسطوره و داستان طب را هستن. در سالهای اخیر همیشه فکر میکنین که یک تکشاخ بوده، لابد که شاخش هم یک ماده داشته که مفید بوده. در سالهای اخیر علم زیستشناسی ثابت کرد که اصلا اسب تکشاخی در دنیا وجود نداشته. این داشته باشیم، این که من میگم سفال شکسته، من پیارسال در حال تحقیق بودم برای تاریخ کاشان، یک سفالی پیدا کردم در سیال مربوط به 5000 خورده سال پیش.
بله.
اونجا یک اسبی بود تکشاخ، اسبی که 5000 سال پیش در کاشان در سیال یک سفالی رو کشیدن، اسب تکشاخ. این یه مرتبه دو فکر رو به مغز انسان متبادر میکنه، یکی این که اصولا فکر کردن به اسب تکشاخ هم یک از نیازهای بشره، لابد اون زمان فکر کردن، یا اینکه واقعا وجود داشته. ببین زیستشناس آلمان میگن نداشته، خب چیز دارن. حالا ما اولین سند رو پیدا میکنیم. خب سرطانی با اینقدر شکننده کم و معدود هستن، در اونجا حرف شما درسته، تاریخ رو نمیشه با ذرس قاطع گفت 100%.
مثلا هر چقدر که مربوط به گذشته تر باشه، مربوط به قرون پیش باشه، که خب قضیه سخت‌تر میشه،
گاهی وقتا آسان‌تر میشه. شما ببینید ما با 1000 گوش و 1000 چشم، اینترنت، موبایل، تلویزیون، انواع اقسام 500 تلویزیون داریم، برنامه تلویزیونی گیج شدیم که امروز بعد از مسائل دنیا چگونه است و هرگز هم به حقیقتش پی نخواهیم برد، چون اینقدر منابع زیادن، اینقدر متنوع، پی نخواهیم برد. ولی یه مرتبه میگه کمبوجی رفته مصر، حبشه رفته فرانک، کاری کرده برگشته، اونو زودتر میفهمیم. گاهی وقتا اینجوری ها برعکسه. من حتی فکر کنم که بشر یک روز از نوشتن تاریخ معاصر دیگه دست خواهد کشید، دیگه نخواهد روز بنویسه. چگونه میخواهیم؟
شما فکر میکنید هر چقدر به عقب برگردیم این تضادها کمتره؟
عرض کردم که گاهی اینجوریه،
گاهی اینجوریه،
گاهی برعکسه، گاهی میخوام حکم کلی میشه داد.
و ادامه گفتگوی ما با دکتر پرویز رجبی.
اما در مورد یکی از منابعی که اشاره کردیم، کتاب‌هایی هستش که یونانیان قدیم و رومیان قدیم نوشتن، از جمله هرودوت، گزانفون، دیودوروس و دیگران. در رابطه با کتابایی که اینها نوشتن، یک مسئله که میتونه مطرح بشه این هستش که درسته که از یک جهت کتابای اینا حاوی نکات مفیدی هست در مورد تاریخ ایران،
بله،
اما چون از یه بیگانه‌ای که در واقع مقدار زیادی حالت کینه‌توزی هم داشتن با ایران قدیم و بربر میگفتن دیگه در اون زمان،
بربر که کلمه زشتی نیست،
نه منظورم این هستش به هر حال با یه دید بیرونی و بیگانه نگاه میکردن، قطعاً همه جانبه نیستش و متاسفانه چون ما مورخای برجسته هم نداشتیم از داخل کشور خودمون که بازگو کنن رویدادهای تاریخی رو، من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که ما داریم در نبود اینها هستش و نمیتونیم به خیلی از گفته‌های اونها در واقع استناد کنیم. نظر شما چیه؟
کاملا متفاوته، نه متقایه، فرق می‌کنه، متفاوته. و فکر می‌کنم که شاید بحث جالب امروز در بستر همین موضوع باشه. من چند تا توضیح بدم. اینجوری هم نیست که همه مورخان هر چی که بگن ستیزه جویانه باشه. ما بگیم خصلت مورخ مخصوصا هر چی به گذشته برمیگردیم اقراقه،
بله.
مثلا بگه 1,000,000 سرباز در اون فیلم اسکندر، 1,000,000 سرباز، من فکر نمی کنم که در زمان خامنشیان جمعیت کل ایران، جمعیت از شیخورو پیرمرد گرفته تا سرباز، در کل ایران جمعیت از 1,000,000 بیشتر بوده باشه. فکر نمی کنم. جمعیت دنیا رو فکر نمی کنم از 5-6,000,000 بیشتر بوده باشه. شما زمان امیرکبیر اولین سرشماری کردن ما 6,000,000 بودیم. متوجهین؟ در سن من هنوز دنیا، یک روز معلم ما آمد تو کلاس ابتدایی بودیم، گفت بچه ها امروز از یه گفت که جمعیت دنیا از 1,000,000,000 گذشت. 1,000,000,000 جمعیت امروز متولد شد. الان نزدیک 7,000,000,000 جمعیت داریم. خب ما نمیتونیم بگیم که در زمان خامنشیان جمعیت اینقدر زیاد بوده که 1,000,000 سرباز رفته به یونان. ولی خاصیت انسانه، انسان مورخ مخصوصا در گذشته، اغراق. این یک تفاوت وجود داره.
اما یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم در کارهای شما خیلی مشهوده و من فکر می‌کنم به عنوان یه نکته خیلی مثبت است هم که اشاره کردین، هستش که سعی می‌کنین فراتر از اون حالت شیفتگی نسبت به تاریخ و تاریخ و فرهنگ ایران نگاه کنین. مثلا یک نمونه رو که ذکر بکنم و دوست دارم یه مقداری در بخش پایانی این برنامه بهش اشاره بکنین، یه نمونه‌ای که من یادم هست در رابطه با این گفته معروف هرودوت بود که در رابطه با دوره هخامنشی گفته بودش که ایرانیان به فرزندان خودشون سه چیز یاد میدن دیگه، معروف شکار، تیراندازی و راستگویی. که شما در مورد این قول این تشکیک رو روا داشتین که این احیانا مربوط به عموم مردم نبوده در اون زمان، فقط مخصوص به طبقه خاصی از طبقه اشراف اون زمان مثلا بوده.
بله.
و خیلی موارد دیگه که من میبینم که اون فاصله رو دارین. شما از کی به این نتیجه رسیدین که باید این گونه نگاه کرد و فهم کنین حسن این نگاه کردن به تاریخ چیه؟
نه حسن منه نه سبواره، بشر باید این چنین باشه در قضاوت و باید محتاط باشه. من اغلب میبینیم که جای احتیاط کردم. من حتی اونجایی که داریوش در کتیبش میگه که خداوند این مملکت رو از دروغ، این سرزمین رو از دروغ بپاید یا نگه دارد، بعضی ها نمیشن که دروغ اینقدر بد بوده که اصلا دیگه وجود نداشته داروش نگران بوده. من میگم شاید هم دروغ اینقدر فراوان بوده که داروش نگرانه. باید فکر کرد. داریوش در هر کتیبه 10 بار کلمه اهورامزده آورده. این منشیست که هخامنشیان زرتشتی بودن. بودن ها. راه دیگه نداریم. بودن. چون زرتشت قبل از هخامنشیان بوده. ولی من آدمی نیستم به نام مورخ بدون که مدرک داشته باشم بیام بگم که هخامنشیان زرتشتی بودن. که با اینکه چیزام نبودن. اشکانیان.
درست، یعنی صرف این که در کتیبه بیستون و دیگران داریوش صحبت از اهورامزدا میکنه دلیل بر زرتشتی بودن
نیست. سوال شما بی‌پاسخ مون. اونجا که راجب سواد پرسیدین، بالاخره انسان یک مقایسه میکنه، مخصوصا مورخ. ما تا 20 سال 30 سال پیش که بی‌سوادی تقریبا ریشه‌کن نشده بود کی میرفت مدرسه؟ کی میرفت دانشگاه؟ خب سواد اینه، کی میتونست بره؟ اونی که میتونه استطاعت داره، چون مدرسه که نه وجود نداره که، دانشگاه که وجود نداره که، اونی که استطاعت داره یعنی فرستادم. یکی این، یکی ما در گذشته تاریخمون نگاه کن، خب همیشه اینجور بوده. خب تا زمان خودمون، آقا من در سن خودم در این مملکت دیدم که درصد مردم بی‌سوادن. حالا ظرف این چند سال خب این تغییر کرده آمار. چطور یه مرتبه همه میرن درس میخورن، همه میرن در ارتباط با همین سوال شما؟ ما لوحی داریم، لوحایی داریم در تخصیمشی پیدا کردیم، مدرسی داره دربار که 17-18 تا دانش آموز داره که هم اسم دانش آموز ها نمیشته، هم معلمشون رو، هم نوع درساشون رو. 17-18 تا لابد پسر شاه دوشه، پسر اون درباریه، پسر این درباریه. ولی ببین همین امر مثبت رو که ایرانی ها 3 چیز یاد میدن، هرودوت گفته و دیگران هم گفتن. این خود هرودوت بارها میگه من اون چی رو که نمیدونم با شک می‌نویسم و با تردید می‌نویسم. گاهی اشتباه می‌کنه، اشتباه صرف محض.
دوستان عزیز، گفتگویی که امروز شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با شادروان دکتر پرویز رجبی، مورخ نامی کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست، انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی. روز شمار انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزای دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شمام.
بس.
امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون رو انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان در این فرصت نوبت میرسه به میان برنامه حق و تکلیف که به مدت 5 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه حتما باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم باید مسئولیتمون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
مشورت انتخاب مشارکت رأی من حضور
در این لحظه به خطه ای از این دیار جاودان سفر می کنیم. دیاری در جنوب جغرافیای عشق، سرزمینی که جزیره های اون با عشق و وحدت و همدلی به هم پیوستند و دل مردمانش مثل خلیج همیشه فارس آسمونی و زلال. همکار گزارشگرمون از استان هرمزگان گزارش می دهد.
در یکی از محله های قدیمی شهر بندرعباس هستیم، محله سراح سازمان، و میخوام گفته بکنم با یکی از اهالی. سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه.
زنده باشی. میخوام از شما بپرسم، میبینم تو زندگیتون چه انتخاب هایی داشتید که خیلی مهم بوده.
انتخاب مهم زندگیم انتخاب دقیق رشته تحصیلیم و انتخاب همسرم بود که خیلی موفقیت آمیز بود، خدا رو شکر.
و به خاطر که بتونید انتخاب خوبی داشته باشید به چه چیزهایی توجه میکنید؟
شناختم نسبت به اون چیزی که میخوام انتخاب بکنم و همیشه هم سعی کردم که با یک نگاه درست و یک نگاه منطقی به مسائل نگاه بکنم.
و همطور که میدونید انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش هست. این انتخابات به نظر شما چقدر اهمیت داره؟
خب قطعا خیلی تاثیرگذار هست در جامعه و سرنوشت مردم و یکی از مهمترین در واقع اتفاقهایی که میتونه در یک جامعه بیفته تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم هست.
مشخصه چیزایی که برای ما تعریف شده از طرف مسئولین، از طرف بزرگان، از طرف علما مشخصه. دیانت من فکر میکنم اولین مسئله از پایبندی به نظام هست و در نهایت تعهد و تخصص برای انجام امور مملکتی و تصمیم‌های درست و به موقع.
کسی باشه که واقعا شجاع باشه، مدیر باشه،
فرمایشات امام و رهبر رو برای خودشون نصب العین قرار بدن و مسیر حرکتشون گفتار این دوتا بزرگوار باشه.
انتخاب من و تو برای هم دیگه.
نظرم رو اعلام میکنم، هر چند اکثریت نباشه.
اینجا ایران.
صحبت‌های دکتر خواجه‌پور رو با هم می‌شنویم.
وظیفه که مجلس شورای اسلامی داره وظیفه نظارته. به 5 قسم این نظارت شکل می‌گیره. اول مشارکته، مشارکت در تعیین کابینه و شکل گرفتن کابینه و تایید صلاحیت افرادی که توسط رئیس جمهور به عنوان اعضای کابینه معرفی میشن. نوع دوم نظارت، نظارت عامه که بر مجریان اعمال میشه به صورت تذکر، سوال یا استیضاح مطرح میشه. نوع دیگه این نظارت، نظارت بر امور مختلف کشوره، بحث تحقیق و تفحص است، اصل 76 و اساسی اصل 90. نوع سوم نظارت، نظارت اطلاعی است. مجلس باید مطلع باشه از خیلی اشیا، مثل اصل 139 که اصل دعاوی رو مطرح میکنه، یا اصل 140 که اصل مجریان رو مطرح میکنه، یا بحث تصیب نامه های دولتی است که در اصل 138 آمده که باید مجلس مطلع باشه. این نظارت اطلاعی است. نوع دیگه از نظارت که نظارت از نوع پنجم باشه، نظارت مالی است، مثل همون بحث بودجه سالانه که اصل 52 قانون اساسی عنوان شد، و نیز بحث دیوان محاسبات کشور که در اصل 54 و 55 قانون اساسی این نوع نظارت مالی برای مجلس اونجا ذکر شده و جزء وظایف مجلس هستش.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
دوستان رادیو فرهنگ رو